دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما بخیر باشه. ساعت 11 هست و ما با برنامه دنیای پناهجویان در خدمت شما هست. درود بر شما جناب آقای اسدی نازنین، سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
درود بر شما حمید عزیز، درود بر شنوندگان عزیز رادیو پیام، امیدوارم همگی حالتون خوب باشه.
خیلی ممنونم، شما خوب هستین. چرا موبایلتون فکر کنم یه جایی بودین که آنتن نمیداد یا احیانا؟
من توی دفتر هستم ولی موبایل دم دستم بود، هیچ زنگی، من منتظر بودم که تو زنگ بزنی، بعد متوجه شدم از رادیو داری میگی نمیتونم بگیرم، منم داشتم کوشش میکردم بعضم نمیتونستم بگیرم.
آره
نمیدونستم واقعا، الان هم نمیدونم چی بود.
همش تقصیر این جمهوری اسلامیه.
گفتی
خوبی؟ آره واقعا، خب اسیرمون کرده، نمیذاره بره راحت چی به خدا دستش. عرض به خدمتت که بریم سراغ برنامه این هفته آقای اسدی، بذارین سوال ها رو در مورد اداره مهاجرت و در مورد پناهندگی، در مورد این آقای یا خانم وزیر مهاجرت هست یا آقا هست، من نمیشناسمش،
خانم هستن.
آره این خانومه گفتن که باید دلیلی رو هم بررسی کنیم که بتونیم تابعیت سوئدی ها رو هم ازشون پس بگیریم و در واقع یک دولت سوئد در زمینه مهاجرت و پناهندگی تا آنجا پیش رفته است که دلایلی را بررسی کند که پناهندگانی که به واسطه تحت پیگرد بودن و خطر جانی اجازه اقامت دریافت کردند و پس از مدت کوتاهی به کشور قبلی خود سفر می کنند، اجازه اقامت آنها را پس بگیرد. وزیر مهاجرت هم گفته باید یه سیاستی رو اتخاذ بکنیم که حتی بتونیم تابعیت سوئدیشون هم ازشون پس بگیریم. داستان چی آقای اسدی؟
خب راستش خب خیلی سیاست سختگیرانه یه دیگه در تمام سطوح مهاجرتی که مثلا سر میکشی، واقعا همش سخته. مثلا مدبرگرسکاپ بودن واقعا الان تو سوئد، خب ده ها هزار نفر شاید بگم که مثلا الان در نوبتن و هر کدوم از اینا مثلا 3 سال و 4 سال هست هیچ جوابی هم نگرفتن، این در حالی که مثلا قبلا 2 هفته 3 هفته فوقش 1 ماه طول میکشید، ولی الان 3 سال و 4 سال هم طول میکشه. بعدش هم برای ورود به مدبریارسکاپ واقعا خیلی سخت گرفتن، مدارک شناسایی کامل میخوان که مثلا طرف هیچ مشکلی ایجاد نکرده باشه، شغل داشته باشه، درآمد کافی داشته باشه، نمیدونم جرمی مرتکب نشده باشه، و بالاخره همه اینا خیلی سخت شده. این بخش مهاجرت هست. بخشای دیگری مثل همین که قانونی رو دارن تصویب میکنن که پناهجویانی که به کشور اولی برمیگردن خب میخوان اقامتشون رو پس بگیرن، تا اینجا که بالاخره اگر دلایلی پیدا بکنن که مقرراتی وضع بکنن که حتی مثلا اونایی هم که تابعیت سوئدی دارن در صورت بازگشت به کشورشون و به ویژه کسانی که به واسطه خطر جانی و به واسطه تحت پیگرد بودن اقامت گرفتن برن که مثلا راحلی هم پیدا بکنن، چون الان اینا قانونا نمیتونن، الان قانونی نیست این کارو بکنن. ولی اینکه در آینده دولت با این مقررات موافقت میکنه یا نه نمیدونم، ولی این روندیه که به نظر من در سوئد بسیار شتاب زده داره پیش میره. تو زمینه های مختلف مهاجرتی دادن اقامت هم اینقدر سخت شده دیگه، من واقعا احساس میکنم که هیچ کس نمیتونه دیگه توی سوئد اجازه اقامت بگیره. همین اجازه اقامت موقت هم که 3 سال یک بار باز هم تمدید میشه بسیار بسیار سخت هست. بنابراین میخوام بگم که همین الان مثلا این روز پنجشنبه بود اتحادیه اروپا به یک بسته پناهندگی رای داد. آقای جیمی اوکسون مسئول سواری دموکراترنا اعتراض کرده، این تنها کسی هست که به این سیاست اعتراض کرده، اونم سیاست به هر حال گفتن که پناهندگیانی که به طور گروهی وارد دروازه اروپا مثلا ایتالیا، مجارستان، نمیدونم که یونان مثلا اینا میشن، اینا بتونن بلا فاصله پرونده اونا رو بررسی بکنن و با کمیسیون اتحادیه اروپا تماس بگیرن و اینها رو مسئله اسکانشون رو جابجا بکنن. اینا با این سیاست کاملا مخالفت کردن و سوئد فکر میکنم مثلا پیشی میگیره از همه، حتی کشور مجارستان و یونان و اینها هم پیشی میگیره به خاطر همین سیاست های سختگیرانهی که داره. اینا خودشون تو دولت نیستن ولی انگار همه پیشنهادات و همه طرح‌ها و همه سیاست هایی که دارن داره توی دولت جنبه اجرایی پیدا میکنه و بالاخره اداره مهاجرت رو دارن به هر حال یک سیاستی رو روی براش اتخاذ میکنن که کاملا از این پیروی بکنه و سیاست پناهنده پذیری رو اینقدر سخت و غیر ممکن بکنه.
ببینین، خود به خودی موضوع سختگیرانه تر شدن در واقع بخش اقامت گرفتن برای پناهجویان خود به خودش در واقع موضوع چالش برانگیزی هست که بسیاری رو در واقع تحت تاثیر این موضوع قرار داده. سال به سال داره موضوع اقامت گرفتن سخت‌تر میشه برای پناهجویان، این خودش یک موضوع جداگانه است. ولی حالا که دیگه اقامت رو دادن برای اون عده‌ای که هنوز به مدبوریاره نرسیدن و یا پاسپورت و یا شهروند سوئدی نشدن، اگر که حالا بخوان لغو اقامت بکنن، اگر به کشور اولشون برگشتن و اینها، اون یه بخشیه که باز هفته های گذشته هم راجبش بحث کردیم و عده‌ای موافق داره، عده‌ای مخالف داره سر جای خودش. ولی اینی که اگر بخوان افرادی که دارای شهروند سوئدی هستند شهروندیشون رو ازشون بگیرن، این یک موضوعی هست که حالا در مورد فقط ما ایرانی ها یه چیزی هلوش 100,000 نفر، یعنی 1% جمعیت سوئد تقریبا افکت میشه با این موضوع. نه اینی که بگم همه 100,000 نفر، ولی میدونین چالشی به وجود میاد که تمام خارجیانی که در واقع در سوئد زندگی میکنن به نوعی در این موضوع قرار میگیرن و این موضوعیه که بایستی خیلی بیشتر و پررنگتر بهش پرداخت و واقعا بحث کارشناسی کرد روش.
به هر حال خیلی مشکل هست. خب
بذارین قبل از اینکه پاسخ بدید شنونده رو بگیرم، یه شنونده داریم بعد با شما ادامه بدیم. بفرمایید، درود بر شما، صدای شما پخش میشه.
قربان تو، خیلی ممنون آقا امین. من فقط در ارتباط با این مورد میخواستم در تایید صحبت‌های آقای اسدی اینو بگم که یکی از اختلافات اسفر دموکرات ها با مدرات ها یا کلن دولت در همین زمینه است. الان اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که کشورهای مرزی اتحادیه اروپا راهکاری رو پیدا بکنن و کمکهایی رو دریافت کنن، هم از نظر مادی و هم از نظر انسانی، که این پناهندگان رو بپذیرن و طبق و همونطوری که آقای اسدی گفتن و این پرونده ها رو بررسی بکنن. اگر شامل اقامت باشن اینا رو به کشورهای مربوطه اروپا بفرستن. یکی از مخالفت های اسفری دموکراتان در اینه که میگه این محدودیتی نداره که به اصطلاح چه کسانی رو و چه مقدار رو بفرسته. یکی از مخالفت های اسفری دموکراتان در ارتباط با اینه. ولی این توافق شده در اتحادیه اروپا و هیچ کشوری نمیتونه جداگانه تصمیم بگیره. خیلی ممنون.
متشکرم از شما. آقای اسدی دان.
بله، این قانون تقریبا با 419 رأی موافق و 129 رأی مخالف تصویب شده. یعنی اتحادیه اروپا به این قانون رأی داده. دیگه سواری دموکرات هم نمیتونه مثلا هیچ کاری بکنه. به هر حال به عنوان کسی که مثلا حزبی که در سوئد هست. و به نظر من جنبه مثبت هم داره این تصویب این قانون، جنبه مثبت هم داره. بالاخره من الان دارم میبینم که روزانه گروه های زیادی از پناهجویان وارد مرزهای اتحادیه اروپا میشن و واقعا بسیار بسیار وحشیانه بهشون برخورد میشه. یعنی چه عرض کنم که لباسشون رو در میارن، پولشون رو میبرن، میاندازنشون توی آب، دوباره برشون میگردونن به کشوری که از قبل اومدن، بازداشتشون میکنن یک سال توی اون کمپای برحال خرابه هایی که مثلا توی اون کشورهای شرقی وجود داره. اصلا وضعیت بسیار وحشتناکی هست. من پناهجویانی تماس دارم که 8 ماه توی مجارستان توی بازداشتگاه هست، هنوز کسی نمیره سراغش بگه 8 ماه به دلیل چی اینو تو بازداشتگاه؟ فقط به دلیل اینکه غیر قانونی وارد مرز و وارد دروازه مثلا مجارستان شده یا مثلا بلغارستان یا هر کشور دیگه که نگاه میکنی مملو از پناهجویان بازداشتی هست. به هر حال اینا الان اومدن که بگن خب باشه، الان کاری نمیشه کرد دیگه. مثلا این روند وجود داره. توی همین سال گذشته، توی سال گذشته در 45,000 مهاجر و پناهجو از راه کانال منش وارد انگلستان شدن. پیش بینی میشه خود در سال در امسال 65,000 نفر از همین طریق وارد انگلستان بشن. اینا خب اگر یک فکر اساسی واقعا اتحادیه اروپا نکنه، خب پناهجویان بیشتری میمیرن، پناهجویان بیشتری غرق میشن، پناهجویان بیشتری توی کامپیون ها قاچاقچی ها ولشون میکنه توی اون مرزه به دلیل ترس از پلیس، هزار تا بلا سرشون میان. خب اینا بعد فکر اساسی بکنن. این بسته به نظر من تصویب این بسته ای که الان هست خیلی مثبته. من مثبت میبینم اینکه از نظر اجرایی چگونه اجرا میشه این قوانین و چه طیفی از پناهندگان رو بلافاصله به رسمیت میشناسن، شناسایی میکنن وضعیت پناهندگیشون بماند. ولی خود تصویب این به نظر من یه جنبه مثبت داره و سر و سامانی میده به این مرگ و میرهای بیش از حدی که روزانه وجود داره در آبهای مدیترانه و آبهای اژه و برحال مرزهایی که وارد اتحادیه اروپا میشه. ولی کارش نمیشه کرد. برحال به نظر من خب تو سوئد هم الان قبلنها خب اعتراضاتی بود، برحال مخالفت هایی بود، حتی مثلا حزب سوسیال دموکرات دخالت بیشتری داشت. برحال هنوز اون جنبه سوسیال دموکراسی و سیاست باز پناهندگی و اینا هم یه جایگاهی داشت، یا مثلا حزب چپ در همین زمینه، ولی الان انگار نه انگار اینا دخالتی در مورد این سیاست های سختگیرانه که الان اینا در پیش گرفتن لام تا کم حرفی نمیزنن، بحثی نمیکنن، مخالفت چندانی نمیکنن. اگر نه مخالفت سیاستشون باشن، ولی هیچ مخالفت علنی نمیکنن. انگار مثلا تایید میکنن یه جورایی مثلا سیاستی که دموکراتای سوئد دارن، یا مثلا حزب مدرت داره، یا مثلا حزب دموکرات مسیحی داره. این اون سه تا بالاخره بیشترین سیاست مهاجرتی رو اون سه تا الان تصمیم میگیرن و هر چی هم میگن بالاخره به تصویب میرسونن و اجرا میکنن و بالاخره در این روند رو پیش میبرن. واقعا هر گوشه ای رو نگاه میکنی، از هر زاویه بهش نگاه میکنی، بسیار برخوردی میره که نجات پرستانه و ضد پناهندگی، ضد مهاجرتی دارن در پیش میگیرن. و این به نظر من خب باید مخالفت کرد، باید اجازه نداد، به هر شکل ممکن باید اینو رسانه‌ای کرد، در موردش حرف زد. سازمان ها و نهادهای خیلی زیادی هستن که بالاخره باید اینا یه جورایی به صدا در بیان، حرفی بزنن، بالاخره ندارن جامعه اینجوری بشه. واقعا خیلی خیلی خطرناکه برای کشوری مثل سوئد این شرایط داره مثلا پیش میره، این سیاست داره عملی میشه، این سیاست ها داره به اجرا در میاد. این بلغارستان میشه، بلغارستان کشور راسیستی کاملا در مورد پناهندگان و مهاجران و اینا برخورد میکنه. ستا پناجی رو میبرن توی اون بازداشتگاه ها، یک سال نگرشون میدارن. اینا میخوان همین کار رو بکنن. به طور واقعی رواندی که داره پیش میره همین جوری.
بله، خب بریم به سراغ کمپینی که در واقع راه اندازی شد در ارتباط با اجازه اقامت پناهجویان ایرانی که از اول مارس شما شروع کردین. در موردش توضیح بدین. میدونم که هفته گذشته روز جمعه فکر کنم استکهلم تجمعی بود، در این ارتباط توضیح بدید و در واقع آینده این کمپین رو چگونه تصور میکنید؟
ببین، خب ما راستش خیلی فکر کردیم که برای این تعداد اسپناجیان ایرانی که سالهاست اقامت نگرفتن، ما نمیتونیم مثلا دخالت مورد به مورد داشته باشیم و برای همه اینا مثلا کار فردی انجام بدیم، هرچند که به طور واقعی هم بسیار بسیار کارهای فردی هم انجام میدیم. در مورد این پرونده ها دخالت مستقیم میکنیم، خیلی هاشون نامه نوشتیم، خیلی هاشون مثلا کمک کردیم، مشاوره بهشون دادیم، یا روندی رو براشون ترسیم کردیم، دنبال کردن، بعضی پرونده شون باز شده. ولی این نمیتونه در مورد 700-800 نفر آدمی که من حدس میزنم که در میان پناهجویان وجود داشته باشن که سالها از اقامت نگرفتن، این کار اینجوری پیش نمیره. گفتیم که یک کمپین را بیاندازیم، ممکنه 6 ماه طول بکشه، ممکنه 1 سال طول بکشه، ممکنه هر چند طول بکشه، ولی این کمپین به اشکال گوناگون ادامه پیدا بکنه تا اینکه بالاخره یک سیاستی رو در این رابطه در پیش بگیرم. من میدونم که سیاست عمومی دولت سوئد الان در مورد پناهندگان به طور کلی اینجوری نیست، ولی خب ما یه شرایط ویژه‌ای در ایران داریم که یک انقلابی در جریان هست. در این انقلاب در 7-8 ماه گذشته خب حدود 600 نفر آدم کشته شد، چندین نفر در اعدام شدن، هزاران نفر در زندانن، آدم ها رو کور کردن، آدم ها رو ناقص کردن، نقص عضو کردن، هزار بلا سر مردم آوردن، جامعه رو فقط چه میدونم این حجاب رو به یک وسیلهی برای سرکوب زنه تبدیل کردن. خب هم گفتیم این شرایط رو شما خودتون دارین روزانه از رسانه هاتون، از تلویزیونتون باستاب میدین بر همان این صحنه رو تلویزیون سوئد دیدم. خب اینا کافی نیست که مثلا یک سیاست سخاوتمندانه تری در مورد ایرانیا مثلا در پیش بگیرین؟ این کافی نیست برای اینکه این تعداد از پناهجویانی که سال هست تو این کشور هستن که بالاخره سیاست انسانی تری در موردشون در پیش بگیرین؟ ما گفتیم که بالاخره اونا اومدن که بگن خب تا حال یه سیاستی بوده، خیلی از پناهنده ها از سوریه و از آفریقا و از جاهای دیگه اومدن، مسلمونان بر حال مسجد و تقاضای مدرسه اسلامی و چه میدونم خیلی چیزای دیگه ای که تو این کشور میخوان داشته باشن، اینا اومدن بگن که دیگه این شرایط وجود نداره. ولی ما میگیم خب پناهجویان ایرانی خودشون از اسلام سیاسی فرار کردن، خودشون از جمهوری اسلامی فرار کردن، آدمایی هن سکولارن، بر حال خیلی زود تو این جامعه خودشون رو جا میاندازن برای تحصیل، برای شغل، برای آدمایی هن که بالاخره خیلی زود راه میافتن توی جامعه. بالاخره ما تجربه کردیم. خب خیلی دلایل دیگه هست، دلایل ویژه‌ای که الان در ایران هست. همه اینا بگیم که باید دولت سوئد یا نگاه دیگه ای داشته باشه به ایرانیا. داریم اینو پیش میبریم، چقدر زورمون میرسه نمیدونم، ولی به اشکال گوناگون تظاهرات، تحسن، نامه نوشتن، شریک کردن سازمان‌ها و نهادهای دیگه، تماس با شخصیت‌های مهمی که در پارلمان ها هستن، خودشون مخالف این سیاست سختگیرانه هستن، یه مجموعه آدم رو دخیل کنیم، شریک کنیم، سهیم کنیم، ازشون کمک بگیریم و بتونن خودشون در سطوح مختلفی که هستن به این سیاست سختگیرانه اعتراض کنن و در این حال بالاخره این پناهجویان همینجور که به تعداد پناهجویان افغان که مونده بودن سالها بود اقامت نگرفته بودن بهشون اجازه اقامت دارن میدن، خب این سیاستی هم میشه واقعا توی این دوره در مورد ایرانیا به ویژه اون تعدادی که الان هستن چنین سیاستی داشته باشن، یا اینکه به طور فردی پرونده اینا رو همه باز کنن و بررسی کنن و بهشون اقامت بدن، یا بنا به یک سیاست انسان دوستانه، بشر دوستانه و هر چیزی که خودشون فکر میکنن، به هر حال به این تعداد از پناهجویان ایرانی اجازه اقامت بدن. این کاری است که ما داریم پیش میبریم و تا الان کارهای خوبی کردیم. در دو ماه گذشته کلی کار کردیم، کلی تظاهرات و گرده همایی و نامه نوشتن و سر و صدا را انداختن و خیلی چیزه. اداره مهاجرت هم گفته که گفته خب ما داریم به هر حال اوضاع ایران رو با دقت دنبال میکنیم، ولی هنوز سیاست جدیدی در مورد ایران، در مورد پناهجویان ایرانی دولت سوئد اتخاذ نکرده. این سیاست اگر اتخاذ بشه خود دولت اتخاذ میکنه، نه خود اداره مهاجرت. به هر حال من باید یقه دولت رو بگیریم، دولت سوئد باید این کارو بکنه. به هر حال این مربوط به سیاست هست، نه مربوط به خود اداره. خود اداره مهاجرت به تنهایی نمیتونه در مورد هر کشوری سیاست معینی داشته باشه، ولی به هر حال ما باید فشارمون رو روی دولت بذاریم و در این حال هم خود پناهجویان رو شریک کنیم، سعی بکنیم که تو این دوره واقعا خودشون پیش قدم باشن توی این کمپینا، خودشون به طور فردی نامه بنویسن، توی این اکسیونا شرکت کنن، برحال در میدیا این مسئله رو بازتاب بدن تا اونجایی که میتونن، بر رسانه هایی که برحال بهشون دسترسی دارن مصاحبه بکنن، اوضاع ایران رو بازتاب بدن، اوضاع پناهندگی خودشون و گذشته خودشون و مشکلاتی که دارن اینا رو بازتاب بدن. اینا یه مجموعه کاری هست که میتونه برحال دولت سوئد رو به یک تصمیم درستی برسونه در موردشون. فکر میکنم که کار درستی داریم میکنیم، فکر میکنیم که باید اینو ادامه بدیم.
بله حتما.
نمیتونیم در مورد مثلا این تعداد از پناهجویان کار فردی بکنیم، فکر میکنیم کار فردی هم جواب نمیده. خیلی اسپانجوی این کارو کردن و به نتیجه کمی رسیدن.
به طور قطع آقای اسدی بایستی کار گروهی انجام بشه. خود پناهجویان در واقع به این کار گروهی در واقع فعالیت‌های فردیشون رو اضافه بکنن که بشه از توش یک نتیجه بهتری گرفت. شنونده ای رو روی خط ارتباط داریم، اجازه بدید پرسش دارن از شما، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام میکنم.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای اسدی و شنوندگان و باقی،
خیلی ممنون.
یه سوال از شما داشتم. شما از یک کشوری دارین صحبت میکنین که شرایط ویژه داره، اسمش ایرانه. شما که اصلا نه پرچم ایران قبول دارین نه کشور ایران قبول دارین، چرا اینقدر فوکوستون رو گذاشتین روی ایران؟ مگر کشور بدبخت کم دارین تو دنیا؟ چرا فقط روی ایران، جایی که اصلا متعلق به شما، خودتون متعلق بهش نمیدونین، پرچمش قبول ندارین، هیچ چیزش قبول ندارین، شما یک کشور دیگه میخواین، درسته؟ چرا اسم ایران اینقدر فوکوس روی اسم ایران؟ خیلی ممنون، متشکر از رادیو گوشید.
لطف میکنید، متشکرم. آقای اسدی پاسخ بدین.
فقط ایران یه تیک پرچه و یه تیک پرچم نیست. پرچم یک کشوریه، کسی میتونه قبولش داشته باشه، کسی میتونه قبولش نداشته باشه، ولی ایران و مردم ایران و ایران رو دوست داریم. ایران کشور منم مثل شما تو ایران به دنیا اومدم، منتها من افکار ناسیونالیستی مثل شما رو ندارم. مثل شما پرچم و ترجیح به ارزشه انسانی نمیدم. میدونی خاک بر جون و انسانیت مقدس نیست، انسان بر خاک مقدمه. من اینجوری فکر میکنم، تو اینجوری فکر کن. بله توی ایران افکار متفاوتی هست، من اینجوری فکر میکنم، تو هم اینجوری فکر میکنی، خیلی هم مثل تو فکر میکنن. کسایی که مثل تو فکر میکنن بویی از انسانیت نمیبرن. این که تو از ایران اسم نمیبری، من دارم از کی اسم میبرم؟ من دارم از پناهجوی ایرانی اسم میبرم. شما میدونین که من 30 سال کار پناهندگی میکنم و در مورد پناهندگان ایرانی و برای دفاع از حقوق پناهندگان ایرانی فعالیت میکنم. این چه حرفیه؟
همون حرفی هست
که میگه رادیو صدای مثلا دریو پخش نکن، این همون افکار هست.
آقای اسدی اجازه بدین،
این همون ناسیونالیسم کور هست، هیچی رو نمیبینه جز پرچم.
آقا جون یه لحظه
جانم بگو.
من معذرت میخوام، اول که یه شنونده دیگری رو روی خط ارتباط دارم، دوتا. دوما این که من فکر میکنم شما انسان سکولاری هستید و احترام میذارید به نظرات، در واقع تفکرات دیگران. برای همین هم هست که در تجمعاتی که شرکت میکنید، در واقع مثلا موضوع پرچم برای شما موضوع ویژه‌ای نیست. میتونید که حضور داشته باشید در تجمعاتی که پرچم شیر و خورشید هم هست و شرکت میکنید، حمایت میکنید، کنارشون هستین و برای شما دیدگاه های متفاوت فرقی نمیکنه. من فکر میکنم که این دوست شنونده ما شناخت کافی از شخصیت و تفکر شما ندارن و دعوت میکنم این موضوع رو اصلا بهش نپردازیم. برنامه مربوط به موضوع پناهجویان هست و به موضوع پناهجویان فوکوس بکنیم در حال حاضر. فقط اجازه بدید که شنونده اول، دوتا شنونده که روی خط هستند رو بگیریم و بعد به همون پرسش و پاسخهای پناهجویی بپردازیم، اگر موافق باشید.
خواهش میکنم.
بله لطف میکنیم. درود بر شما، صدای شما پخش میشه، بفرمایید.
درود به شما، خسته نباشید.
سلام
جناب اسدی، با عرض سلام و ارادت خدمت شما. اصلا از صحبت های این آقا ناراحت نشین، ایشون یه سپاهیه، مأمور جمهوری اسلامی و بارها رو خط اومده و اعلام کرده. اصلا به صحبت های ایشون توجه نکنیم. شما رو خیلی ها میشناسن توی شهر، قدر زحماتتون رو میدونم، بنابراین به حرفای ایشون اصلا توجه نکنیم.
متشکرم.
خواهش
میکنم. خدا نگهدار شما. خط 39 بفرمایید. خواهش میکنم.
درود عرض ادب خدمت جناب حمید مبارز این شهر. جناب اسدی مرد مبارزتر از هر مبارز دیگه ای، خسته نباشین هر دوتاتون.
سلام
برسون برسونم که متاسفانه به هر حال نظرات فرق میکنه و حالا دوستان که میان خاصه یا ناخاصه متهم میکنن مردمو، انگ میزنن بنا به چیزی که اصلا واقعیت نداره، جای تاسف داره. دقیقا همین ریزش تو اتحاد ما به وجود میاره، همین ساختار همبستگی ما رو متزلزل میکنه. به همین دلیل از جناب اسدی بنده خودم به عنوان یک ایرانی ازشون میخوام که به اینجور مسائل اصلا توجه نکنن. خوبه که آدم نظرات میشنوه و متوجه میشه که افرادی هستن در ضعف قرار گرفتن و از هر ابزارکاری استفاده میکنن که اتحاد ما ایرانی ها رو بخوان به هم بریزن. از این موضوع که بگذریم، مسئله که جناب اسدی تو این وقت چند وقت به قول خودشون حالا 30 سال، من میگم حتی در همین 2 ماه گذشته، برای پناهنده ها انجام دادن، همش ریشه در جمهوری اسلامی داره. متوجه هستین؟ با بودن جمهوری اسلامی هستش که این آوارگی برای مردمان ایران به وجود اومده در بخش های مختلف جغرافی های اون کشور. بنابراین ما نمیتونیم از دولت سوئد انتظار آنچنانی داشته باشیم که حالا دلسوزی و نگاه انسانیش بخواد برای ایرانی و ایرانی به شکل دیگه ای باشه. ما موضع که داریم اون جمهوری اسلامیه. بنابراین اینجا نیازه که دست در دست همدیگه، کنار همدیگه، بدونه که به رنگ، پارچه، پرچم، نگاه حزبی، ایدئولوژی بخوایم فکری بکنیم، برای ایران و نجات ایرانی باید فکر بکنیم. اجازه بدیم کشوری رو به دست بگیریم، کشور خودمون رو به دست بگیریم، موقعیت آماده بشه، اون بستر مهیا بشه، بعد دوستانی که نظر دارن گوشه از ایران رو بخوان جدا کنن بیان حرفشون رو بزنن، دوستانی اگر نیاز دارن به یه حزب دیگه رای بدن بیان حرفشون رو بزنن. اون دیگه حکم مردم هست مشخص میکنه که کجای کار ما ایستادیم. بنابراین ریشه اصلی تمام بدبختی های ما که در این کشور هستیم یا هر جای دنیا در جمهوری اسلامیه. به امید اون روز که با اتحادمون بتونیم اول از جمهوری اسلامی گذر کنیم، بعد دونه دونه اینا درست میشه. همه ما بر مبنای فشار و بل اجبار از اون کشور آمدیم بیرون، حالا بنا به وسائل سیاسی یا اجتماعی یا کلا تمام ضعف در ساختار این کشور.
ممنون
از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم، لطف فرمودین. آقای اسدی، در واقع اجازه بدید که به ادامه برنامه بپردازیم. اصلا این بخش رو به طور کلی فاکتور بگیم، موافقین؟
آره موافقم. نه به حال طرف جواب خودشو گرفت و خیلی هم ممنون از این دو عزیزی که اومدن و صحبت کردن. من فکر میکنم نباید بحث رو ببریم وارد مقولاتی بشیم که اصلا بحث ما نیست، نه بحث من است نه بحث ایرانی ها این است. ما داریم 8 ماه در کنار هم داریم علیه جمهوری اسلامی می جنگیم، تظاهرات سازمان میدیم، کشور به کشور داریم با هم میریم این کارا رو انجام میدیم. همین عرب بچه ها دارن یک کاروانی رو، تظاهراتی رو تو استکهلم سازمان دادن، اتوبوس دارن میگیرن، مردم رو میخوان ببرن. تصورم اینه که هم میتونن در این شرکت بکنن، باشون همراهی کنن. من اینجوری فکر میکنم، من به حال بگذاریم از این مسئله.
من حتی فکر میکنم میخوام یه خورده قدیم، یه چند قدم جلوتر رو تصور بکنم. در فردای آزاد ایران، وقتی همه ما در واقع برای آزادی ایران تصمیم میگیریم، پای صندوقهای رأی میریم، اگر که پرچمی با نام پرچم شیر و خورشید هم در واقع پذیرفته بشه از طرف مردم، حکم بدن، رأی بدن و انتخاب بکنن اون پرچم رو، قطعا آقای اسدی اون پرچم رو بهش احترام خواهد گذاشت و پای اون پرچم خواهد بود. غیر از اینه؟
آره خیلی ممنون حمید جان. من به هر حال حساسیتی همیشه هم گفتم و پرچم ندارم و هیچ وقت هم نرفتم توی هیچ تظاهراتی بگم این پرچم چرا آوردی فلانه، یا چه قبل از این انقلاب چه بعد از این انقلاب. به حال من به جامعه تعلق دارم که از اونجا اومدم، ریشم در اونجاست. برای انقلاب در اون جامعه فعالیت میکنم، اگر از پناهجویان ایرانی دفاع میکنم، عرق انسانی من سیاست سازمانی هست که به هر حال من مسئولش هستم، اینجوری فکر میکنه، اینجوری کار میکنه. به هر حال من بیشتر از هر کس، اگر کمتر، اگر بیشتر از هر کس در کنار این تظاهرات ها و در رأس این تظاهرات ها نبودم، کمتر نبودم. به هر حال الانم هستم، الانم تشویق میکنم که ایرانیا باید روز به روز بیشتر از روز قبل متحدتر باشن در مقابل جمهوری اسلامی، کارهای بزرگتری انجام بدیم. به هر حال کسایی هم پیدا میشن اینجوری فکر میکنن، اشکالی نداره.
بله آقا، سوال بعدی این که ما هفته گذشته، خب حتما شنوندگان هم خاطرشون هست که با خانوم فردی که در واقع به کمپ دیپورتی های ترکیه منتقل شده بود، آقای سید مهدی خدادادیان، در واقع با همسرشون خانم مونا خدادادیان صحبت کردیم و پای درد دل این بانو نشستیم. میخوام ببینم که خبر جدیدی در ارتباط با ایشون هست یا خیر.
خوشبختانه ما بالاخره زود اقدام کردیم و واقعا جلو دیپورتش رو گرفتیم، چون اونو به کمپی برده بودن که کمپ مستقیم دیپورتی ها هست، کمپ آیدین دیگه خیلی معروفه، و بلافاصله از دنیزلی به اونجا انتقالش داده بودن. وحشت خانمش هم همین بود که میگفت اگر به اونجا انتقالش نمیدادن، نمیترسیدم از اینکه ببرنش ایران. به همین خاطر خب بالاخره خیلی زود اقدام کردیم و به دولت ترکیه نامه دادیم، به سازمان ملل نامه دادیم، به سازمان عفو بین الملل و به رسانه های ترکیه. الان داریم تقریبا میخوایم از یک تلویزیون به هر حال باشون صحبت بکنیم که مصاحبه بکنن باش و در مورد وضعیتش، گذشتهش، چه شرایطی داشته اومده ترکیه اون موقع، و بالاخره در این رابطه کارای زیادی کردیم. به هر حال به نظر من دیپورتش قطعا متوقف شده، ولی اینکه کی از بازداشتگاه بیاد بیرون نمیدونم. به هر حال اینم خودش یک روندی داره، ولی دیپورتش قطعا متوقف شده و به هیچ وقت من الان دیگه 1% به این فکر نمی کنم که اونو به ایران دیپورت کنن، چون به اندازه کافی کار پیشگیرانه در مورد آقای خدادادیان انجام دادیم. همین الان یه پتیشن هم براش ران داختیم، دارن مردم اونم امضا میکنن. خانمش هم خودش الان خیلی کارها رو در پیش میبره با دوستایی که خود آقای خدادادیان در ترکیه داره، با دوستای من در فدراسیون سراسری پرندگان ایرانی در ترکیه، و بالاخره داریم کارشو پیش میبریم و امیدوار هستیم که به زودی هم از کمپ دیپورتی ها بیاد بیرون.
خب آقای اسدی، من یه خبری رو دارم که در واقع میخوام تیترش رو بخونم که اصلا نمیدونم در از کجا آمده. نوشته لغو 3300 اجازه اقامت کاری. چی بوده این داستان؟
اینا اجازه اقامت کاری تو سوئد هست، این روزا توی رسانه ها هم در مورد صحبت شده که اینا اومدن 3000، و اینم در ادامه همین روند تقریبا سختگیرانه ای که تو سوئد هست، 3000 اقامت کاری رو لغو کردن. بخشی از این 3000 کسانی هستن هنوز در کشور خودشونن، یعنی هنوز با یک ویزای کاری قرار بیان مثلا تو سوئد، اقامت اونا رو لغو کردن، و تعداد زیادی هم در خود سوئد هست به خاطر اینکه اقامتشون بر مبنای استانداردهای سوئد برای اقامت کاری نبوده، اینا رو لغو کردن. و شرایط اقامت کاری هم از شرایط اقامت سیاسی و اقامت پناهندگی هم پیچیده‌تر و سخت‌تر داره میشه. به هر حال شرایط خیلی پیچیده‌ای هم برای گرفتن اقامت کاری هست، به خاطر اینکه خب گفته میشه تقلب‌های زیادی داره میشه، خیلی ها خانواده خودشون رو میارن، خیلی ها بستگان خودشون رو میارن استخدامش میکنن، استخدام ها مثلا استاندارد نیست، خیلی ها مثلا مالیاتشون رو نمیپردازن، خیلی ها مثلا بیمهشون رو نمیپردازن، حقوق کمتری دریافت میکنن. برحال سوراخ های زیادی در این پرونده های کاری وجود داره که باعث میشه یکی پس از دیگری جواب رد میگیرن و سالها پشت درهای بسته اداره مهاجرت بمونن. این هم خبری هست که برحال امروز هم توی رسانه های سوئد اومده، خبر این لغو 3300 اقامت کاری.
در مورد پناهجویان افغان هم گزارش آمده که همین در همین هفته گذشته 23 پناهجوی افغان در یک آمبولانس در بلغارستان دستگیر شدند و یک مورد دیگر هم 20 پناهجو در یک اتوبوس پیدا شدند. در این مورد هم توضیح بدین.
بله، این هفته گذشته فکر کنم روز شنبه یا جمعه بوده در بلغارستان این پناهجویان دو تا قاچاقچی در رأسشون بودن، یک زن و یک مرد اهل بلغارستان، قاچاقچی اونا بودن، اینا رو با امبولانسی آوردن، امبولانس رو پوششی کردن برای اینکه مثلا پلیسای مرزی مانع مادهشون نشن، ولی با این وجود پلیس اومده مسیر راهشون رو گرفته ولی اعتنایی به دستور پلیس نکردن، برحال در رفتن منتها خب پلیس تونسته اینا رو بگیره، هم دوتا قاچاقچی رو گرفته، هم 23 پناهجویی که در اون امبولانس بودن بازداشت کردن. و در همون مرز در همون روز یک اتوبوس دیگر رو پیدا کردن که 20 پناهجو اونجا بودن، هر 20 پناهجو رو دستگیر کردن و به جای دیگه انتقال دادن، اونم در خود بلغارستان صورت گرفته. به هر حال بلغارستان جایی هست، کشوری هست که بیشتر پناهجویان از اونجا عبور میکنن بیان مثلا به آلمان و اتریش مثلا برسن، ولی خب الان به خاطر پول هنگفتی که خود اتحادیه اروپا به بلغارستان میپردازه، اونا سختگیری ها رو خیلی شدید کردن، به هیچ وجه نمیذارن پناهجویان ورود بکنن به داخل اتحادیه اروپا. قرار هست مثلا اتحادیه اروپا 600 میلیون یورو به بلغارستان بده بابت همین پیشگیری ها و جلوگیری از ورود پناهجویان به داخل اتحادیه اروپا هست. اینم یه خبری هست که به هر حال در رسانه های یون بلغارستان اومده بود، مال هفته گذشته است.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما. فرصتمون به پایان رسیده آقای اسدی. من اوکی. خیلی ممنونم از شما، دست شما درد نکنه. برنامه امروز کمی کوتاه‌تر شد چون کمی دیرتر تونستیم شما رو پیدا بکنیم و از سوالات ما هم باقی مونده. این یه سوال هم جواب بدین، میخواین یه سوال هم جواب بدین در ارتباط با موضوع انگلیس که در صدد وضع مقرراتی هست که قدرت دادگاه‌های مهاجرتی رو برای جلوگیری از اخراج پناهجویان کاهش بده، در این مورد هم میخواین یه توضیح کوتاه بدین بعد بریم خداحافظی کنیم ازتون؟
آره، این وضعیتی هست که بین فرانسه و انگلستان هست. الان اینا فشار زیادی رو احساس میکنه انگلستان به دلیل اینکه از این کانال مانش از طریق فرانسه مدام پناهجو وارد انگلستان میشه، یعنی مدام، یعنی من الان گفتم 45,000 نفر پارسال از این طریق وارد شدن. الان تا این لحظه که هست، تا دیشب که من اخبار اینو نگاه میکردم، توی همین چند ماه سال جدید 5,000 نفر وارد انگلستان شدند از همین مسیر. پیش بینی میشه تا پایان سال 2023 65,000 نفر از این مسیر وارد انگلستان بشن. این دادگاهایی که در انگلستان هستند، دادگاه مهاجرتی، خب خیلی پیشگیری میکنن از اخراج پناهجویان. حتی مثلا پیشگیری کردن از سیاستی که دولت انگلستان اتخاذ کرده بود برای فرستادن پناهجویان به رواندا، به عنوان کمپ اونجا ازشون ببرن، اونجا منتظر ببرن بمونن تا اینکه مثلا پرونده هاشون توی رواندا بررسی بشه. اگه واجد شرایط اقامت بودن، شرایط پناهندگی بودن، اون موقع انتقالشون میدن به انگلستان. این دادگاه ها خیلی تلاش کردن که این سیاست اتخاذ نشه، این سیاست به حال اجرایی نشه، و در این حال هم خیلی پیشگیری میکنن از پناهجویانی که غیر قانونی میرن وارد انگلستان میشن که دیپورت بشن. اینا دارن یک دلیلی رو، یک مقرراتی رو وضع بکنن که قدرت این دادگاه ها رو کاهش بدن، برای اینکه به هر حال نتونن جلوگیری بکنن از دیپورت این پناهجویان. الان دارن اون سیاستی که به هر حال در پیش گرفته بودن برای فرستادن پناهجویان به رواندا، دوباره دارن اینو زنده میکنن. برای همینه که میخوان قدرت دادگاه رو کاهش بدن، دست خودشون و پلیس رو باز بکنن برای اینکه بتونن که سیاست دولت رو اجرا بکنن.
بله، خیلی ممنونم، متشکرم از شما. دست شما درد نکنه، هفته آینده بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم.
روز خوبی داشته باشید.